در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهادت سید بزرگوار علالله مقامه شریف، در اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلام علیه است. بعد از ذکر عهد و ولایت در باطن مسجد الحرام و عهد بر شهادت در مقام صحرای کربلا، بزرگوار علالله مقامه به تفسیر سوره مبارکه بقره پرداخت و در شرح آیه اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، بعد از توصیف بزرگان شیعه علی الله مقامهم که شهداء در درجه اول در رکاب سید و شهداء هستند، از میان عناصی به ذکر این اصل مهم پرداخت بزرگوار که هر خضوعی و خشوعی و عبودیتی که در ملک خدا صورت بگیره در فرع خضوع و خشوع و عبودیت سید و شهدا صلوات الله و سلامه علیه، از باب الحقیقت و بعد الحقیقه، یعنی اصل لفظ عبد و اصل لفظ عبودیت منحصر هست و مختص هست به محمد و آل محمد علیه السلام، و در میان این نفوس مقدس ابو عبدالله سید و شهدا صلوات الله و سلام علیه، و هر جایی که در ملک خدا خضوعی و خشوعی در ملک خدا واقع میشه و عبودیتی در ملک خدا واقع بشه، از فرع عبودیت حسین صلوات الله علیه. باب الحقیقت و بعد الحقیقه مثالش را ذکر کردیم که اسم آفتاب در حقیقت و در وضع خاص منحصر به خورشیدی است که در آسمان چهارمه، اسم آفتاب مختص به این جرم فلکی خاص است، و اگر که در آینه های روی زمین اطلاق لفظ آفتاب صورت میگیره، از تصدق سر آفتاب آسمانی است. سبب ایجاد اینها آفتاب آسمانی است و حکایتشون و تشابهشون به آفتاب آسمانی است. همینجور در ملک خدا، در این آینه خانه ملک، هر جایی که لفظ عبد، لفظ خاضع، لفظ خاشع در نزد خدا، در اینجا این لفظ برای هر شیء وضع بشه، به جهت تشابهش و حکایتش در خضوع و خشوع و عبودیت حسین علیه السلام، و سبب عبودیتش و سبب خضوع و خشوع سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه. بعد بزرگوار علالله مقامه یک نکته حکمی اشاره فرمود که در مقام قوس نزولی، یعنی در مقام نشأت، اگر که اشیا به صورت مفصل ایجاد می شدن یا به عبارت آسانتر از همون ابتدا ادراک و شعور به اینها تعلق می گرفت، رشد و تفصیل و تکامل حاصل نمی شد. همون اول متذکر سید و شهدا می شدن صلوات الله علیه، در مقام کون تکاملی و رشدی برای شیء صورت نمی گرفت، هر شیء بر حسب خودش. پس بنای حکمت الهیه بر این هست که هر وقتی شیء به حد بلوغش برسه، به حد کمال خلقتش برسه، وقت برای این شیء ملکی که موکل هست روزه سید و شهدا صلوات الله علیه را میخوانه که عمر این شیء به پایان برسه یا این شیء از حالت اعتدال خودش منحرف بشه و خارج بشه. در اثبات این معنای عظیم، اثبات این معنای عظیم که بنای این اصل که از اصول اهل بیت علیهم السلام، بنای نشر این اصل، بنای شیوع این اصل در میان مردم، بزرگان ما هستن علی الله مقامهم. نشر این امر و شیوع این اصل مهم به واسطه این بزرگواران صورت گرفت، اگرچه احادیث اهل بیت علیهم السلام مشهونه و پر از مثالها و از ذکر این قاعده مهمه، ولی نشر این امر و شیوع این امر مختص به مشایخ کبار هست علی الله مقامهم. از جمله شواهدی که بزرگوار اشاره فرمود و میخوام یک مقدار شواهدش رو از احادیث بخوانیم، شواهد این اصل مهم که هر تغییری که در ملک خدا حاصل میشه، هر انحرافی و اعوجاجی از حالت اعتدال اولیه که در ملک خدا حاصل میشه به واسطه شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه و به واسطه ذکر ملک موکل به اون شیء مصیبت حسین را علیه السلام. اول از کتاب خدا قاعده کلی را، این اصل کلی را استخراج میکنیم، چنانکه مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه اشاره میفرماد در شرح زیارت مطلقه، آیه قرآن این است: بسم الله الرحمن الرحیم، اولم یرو ادا ما خلق الله من شی یتفیع ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدن لله و هم داخلون و لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه و هم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. خدای متعال در کتاب خودش می فرماد آیا نظر نمی کنن مردم به خلق خدا، به کل خلقت خدا؟ یتفیع او ما خلق الله من شیء، می فرماد که هر شیئی که خدا خلق کرده، هر شیئی، خلق الله من شیء، من بیانیه است و افاده عموم میکنه، یعنی هر شیئی که خدا خلق کرده، یتفیع و ظلاله عن الیمین و شمائل، این شیء سایه داره، ظل داره، ظل این شیء کوتاه و بلند میشه، این شیء ظلش کوتاه و بلند میشه. خدا مثل میزنه، میفرماد این سایه ای که کوتاه و بلند میشه سجدن لله، این سایه ای که از اعتدال خودش خارج میشه، این تغییراتی که در این شیء احداث میشه سجدن لله، سجود این شیء، سجده یعنی خضوع این شیء، خشوع این شیء، ذل این شیء، ذلیل شدن این شیء در نزد خدا و هم داخلون. و تمام اشیا سجده می کنن خدا را، نفرمود فقط تسبیح، یعنی غیر از اون آیه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اینجا می فرما سجدن لله، یعنی اون تسبیح به معنی سجده است، خود تسبیح یعنی ذکر خدا گفتن حاصل میشه به خضوع و خشوع. به خصوص اینجا می فرما سجدن لله و هم داخلون، بچه می فرماد لله ما فی لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه، هر حرکت کننده ای که، هر شیئی که در ملک خداست، هر جنبنده ای که در ملک خداست، یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، در حال سجده کردن برای خداست. پس در مقام کون تمام اشیا سجده میکنن خدا را و هم لا یستکبرون. در مقام کون هیچ گردن کشی نمیکنن، همه خاضعن، همه خاشعن، همه مصیبت دیده، همه ذلیل، همه منکسر. یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. همه خدا ترس، در حال ترس از خدا، در حال ذلت در نزد خدا، و یفعلون ما یؤمرون. در مقام کن تخلفی از این امر صورت نمیگیره، وگرنه خلقتی صورت نخواهد گرفت. این آیه قرآن. بعد شعر امیرالمومنین بود صلوات الله علیه که فرمود که اول شعری که انشاد کرد در روی زمین آدم بود علیه السلام، در وقتی که قابیل علیه اللعنه حابیل علیه السلام را به شهادت رسانید. یک بیت از این شعر این بود، در وقت شهادت حابیل، بیت از این شعر این بود: تغییر کل ذی لون و طعمن، هر صاحب رنگی و هر صاحب طعمی در شهادت حابیل طعمش و رنگش متغیر شد. این قاعده کلیه است. می فرماد در روی زمین قبل از قتل حابیل مزه غذاها فرق می کرد، رنگ اشیا یه طور دیگر بود. چطور بود؟ در مصرع بعدش می فرماد: و قل بشاشت و وجه ملیحی، زمین رنگش بشاشت داشت، اشیا رنگش انسان را مسرور می کرد، یک وضوح خاصی داشت، یک شفافیت خاصی داشت. با وجودی که حابیل یک نفس جزئیه هست، حابیل یک نفس جزئی هست، قتل حابیل ملک خدا را دگرگون می کنه، رنگ اشیا را از حالت اولیه چه میکنه؟ خارج کرد، مزه غذاها را عوض کرد. پس کسی که علت آفرینشه، کسی که سبب ملک نفس کلیه هست، در خضوع این نفس کلیه و مصیبت این نفس کلیه چه در نظام آفرینش برقرار خواهد شد؟ پس به این قاعده کلیه از شعری که امیرالمومنین فرمود که انشاد کرد آدم علیه السلام در قتل حابیل، معلوم میشه که مصیبت ولی الله، شهادت ولی الله، باعث میشه که ملک خدا از حالت اعتدال خودش، از حالت اولیه خودش بشه، خارج بشه. حدیث بعد هست، احادیثی که از ائمه علیهم السلام در گریه اشیا، بکای اشیا، چون میخوام این مطلب رو انقدر محکم کنیم اگر کسی خواست خلاصه یک حرف اضافه بزنه نسبت به بزرگان علالله مقامهم، به واسطه این دلایل دندانهاش را در دهانش خورد کنیم، باید شیعه نافذ البصیره باشه. احادیث متواتره از اهل بیت علیهم السلام در این که هر شیئی بر سید الشهدا صلوات الله علیه گریست. چند حدیث از این احادیث را ذکر میکنیم. قبل از ذکر حدیث به یک آیه قرآن استشهاد میکنیم: ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. ظلم نسبت به اولیاء خدا باعث فساد در آسمان و زمین میشه. یعنی آیات متواتر، آیات متعدده و احادیث متواتر. حدیث از امام سجاد هست صلوات الله علیه، در وقتی که حضرت رسیدن به مدینه بعد از واقعه کربلا، در نزدیکی مدینه دستور فرمودن خیمه برپا کنن و کرسی نصب کردن و حضرت جلوس فرمودند و اهل مدینه شتافتند به خدمت حضرت، و امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه شروع کرد به روزه‌خوانی کردن، از جمله فقرات فرمایشات حضرت این عبارت هست: فلقد بکت سبع الشداد به قتله. فرمود آسمان های هفتگانه بر قتل سید الشهدا صلوات الله علیه گریستن و بکت البحار به امواجها، دریا با موجهاش گریه کرد. یعنی موج دریا گریه دریاست بر حسین علیه السلام به نصر فرمایش امام سجاد صلوات الله علیه. بکت البحار به امواجها و سماوات به ارکانها و الارض به ارجائها. می فرماد آسمانها به اطراف و نواحی خودش، به این سرخ شدنش، زرد شدنش، غبار آلوده شدنش، سیاه شدنش، آسمانها، این تغییر در آسمان گریه بر حسین صلوات الله علیه و الارض به ارجائها، زمین با تمام وسعتش، با تمام اشیاش، تمام دگرگونی های در زمین گریه بر حسین صلوات الله علیه و الاشجار به اغصانها، درخت ها با شاخه هاشون، این شاخه ای که خوش میشه، شاخه ای که پژمرده میشه، زمستانی که میاد، بهاری که میاد، این تغییری که در این نبات ها حاصل میشه گریه بر حسین صلوات الله علیه. و الحیطان و لجج البحار و الملائکه المقربون، هر چه در دریا هاست، حتی ماهیان دریا، حتی ملائکه مقربین. خوندیم اون فرمایشی حضرت مشتبه را صلوات الله علیه که به حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمودن ماهیان دریا بر تو یا ابا عبدالله گریه میکنن، لا یام که یام که یا ابا عبدالله. الحمدلله احادیث متواتره. اما در این خصوص که بزرگان علالله مقامه ها می فرماد که ملکی بر هر شیء موکل است، خب این بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، و اون ملک روزخانی می کنه بر این شیء مصیبت حسین علیه السلام را، به خصوص از امام صادق صلوات الله علیه. اینجا حدیث داریم که مطلبی هست که در کتاب که کامل و زیارات روایت میکنه، خلاصه این را به صورت غیر خلاصه مزمر روایت میکنه، یعنی به صورت مشافهتن روایت میکنه. مطلب این هست، مطلبی هست در کتاب کامل و زیارات از صاحبش، از علمای کبار شیعه رضوان الله علیهم، و در خبر ملائکه شهادت سید الشهدا علیه السلام را بر اشیا، گفتیم خبر را به صورت مزمن روایت میکنه. میگه ان الملک الذی جاء الی رسول الله صلی الله علیه و آله و اخبره به قتل حسین ابن علی علیه السلام، میفرماد اون ملکی که آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و خبر شهادت سید الشهدا را به رسول الله صلی الله علیه و آله عرض کرد، کان ملک البحار، اون ملک موکل بر دریاها بود، ملک بحار بود. و ذالک ان ملکا من ملائکه الفردوس نزل علی البحر فنشر اجنحته علیها ثم صاح صیحتا وقال يا أهل البحار البسوا أثواب الحزن. میفرماد که اون ملکی که آمد از فردوس اعلا نازل شد بر دریا، موکل بود بر دریا، بالهاش را باز کرد بر دریا، سیره کشید و گفت یا أهل البحار، ای أهل دریاها، ای ماهیها، ای جنبنده های در دریا، ای امواج دریا، ای آبهای دریا، البسوا اثواب الحزن، لباس های ماتم برتن کنید. فان فرخ رسول الله صلی الله علیه و آله مذبوح، سبت رسول الله صلی الله علیه و آله ذبح شد. و ادامه عبارت و خبری که ذکر میکنه که رفت روزخانی کرد بر ملائکه آسمان ها. پس هر ملکی که موکل هست بر هر شیئی و موکل هست بر تغییرات این شیء، موکل بر تغییرات این شیء، ملائکه دست تصرفی حجت خدا هستن، موکل بر تغییرات این شیء هست، تغییراتی که در این شیء احداث میشه، مصیبت این شیء، خضوع این شیء، بکای این شیء بر حسین علیه السلام و علت این تغییر، ملائکه موکل بر این شیء هستن، ملک موکل بر این شیء. پس این ملک داره روزخانی میکنه برای این شیء در مقام کون. پس در مقام کون مطلب واضح شده، مطلب ثابت شده، مسلمه بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام. در مقام کون هر چیزی، هر شیئی بر سید الشهدا علیه السلام با تغییر اعتدال خودش، با انحراف از حالت اولیه خودش در حال بکاست. پس این مطلب الحمدلله ثابت شده است. سید مرحوم علالله مقامه بعد از خوندیم عبارت بزرگوار را، بعد از روزخانی ملائکه بر میوه ها که وقتی میوه به حد کمالش میرسه، ملک موکل برش روزخانی میکنه و بعد از حد کمال خلاصه بنای تغییر حالت را میگذاره، به واسطه شنیدن روزه سید و شهدا صلوات الله علیه، خلاصه مثال بعد را میزنه، میفرماد و کذالک ریاح، و همینجور بادها، اذا اخبرت و تذکرت تغیرت و اضطربت، میفرماد همینجور بادها وقتی خبردار بشن از مصیبت حسین صلوات الله علیه و متذکر بشن شهادت حضرت را، تغیرت بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، تغیرت متغیر میشن، اضطربت مضطرب میشن، هوا دگرگون میشه، احمرت او اسفرت او اسودت، سرخ میشه، بعضی وقتا هوا سرخه، بعضی وقتا زرد میشه، بعضی وقتا سیاه میشه. این تغییر حالت ها گریه بر حسین صلوات الله علیه. و در حکمت این ثابت شده است، به خصوص مرحوم آقای همدانی عزالله مقامه در خلال فرمایشاتشون ثابت می‌فرماد که هر رنگی یک مزاج خاصی داره. یک رنگی مثلا رنگ زرد مزاجش مثلا مرطوب و گرمه، هر رنگی یک مزاج خاصی داره. چرا هوا بعضی وقتها زرد میشه؟ چرا بعضی وقتها قرمز میشه؟ چرا بعضی وقتها سیاه میشه؟ و ما در چشمهای ما ظاهربینه همینقدر میبینیم تغییر حالت پیدا شد، ولی حکیم عدالله مقامه که نظر میکنه به آسمان و زمین، تدبر میکنه در خلقت خدا، وقتی تغییر رنگ را میبینه به خصوص علت اون تغییر رنگ را هم میدانه و میبینه و درش تدبر میکنه. میفرماد بزرگوار عدالله مقامه فل احمرار، سرخ شدن هوا. چرا هوا سرخ میشه؟ لشدت غیظها و غضبها لما فعل بقرة عین الرسول صلی الله علیه و آله و لعنها علی یزید لعنت الله علیه. این قرمز شدن هوا، دیدید بعضی وقتها هوا قرمز میشه، افق قرمز میشه، به خصوص این حدیث داره. یا بعضی وقتها در بعضی سرزمین ها فیلم هایی که نشان میدن که عذاب میخواد نازل بشه، هوا چقدر قرمزه، این قرمزی از کجا حادث شده، نشأش از کجا، منشأ قرمزی از کجاست؟ می فرماد لشدت غیظها و غضبها، این شدت غیظ و شدت غضب هواست. برای چه؟ برای آنچه بر سر قره عین رسول آوردن، نور دیدگان پیغمبر بر سر حسین صلوات الله. پس شدت غیظ و غضب هوا در سرخ رنگ شدن هواست. و لعنه ها علی یزید، داره یزید ملعون را لعنت میکنه با سرخ شدن خودش. اما چرا رنگش زرد میشه؟ زنی چه حکایت میکنه از حالات این هوا؟ میفرماند و اصفرار لشدت الالتهاب و الاشتعال من هذه النائره. میفرماد وقتی رنگش زرد میشه داره به التهاب میاد، به جوش میاد، داره مشتعل میشه، مثل آتشی که رنگش زرد میشه در حال مشتعل شدنه. غیظ حالت درونیه، غیظ غضب حالت درونیه، اشتعال و التهاب حالت بیرونیه. داره اظهار این غیظ میکنه، غیظش داره به هیجان میاد. پس سیاهی هوا برای چه است؟ رنگ هوا که سیاه میشه. و سواد هو لباس حال هذه المصیبت العظمى. رنگ سیاه هوا این لباس مصیبتیه که بر تنش میکنه در مصیبت حسین علیه السلام. میفرماد که در شام وقتی که اون خلاصه مصیبت های شام و اون برنامه های شام را یزید ملعون بر سر اهل بیت سید و شاد علیهم السلام وارد آورد، بعد بزرگواران یک چند وقتی در شام ماندن اقامه عزا فرمودن، جامه های سیاه بر تن کردن در مصیبت حسین علیه السلام. می فرماید سیاهی هوا لباس مصیبت هواست، بادهاست بر مصیبت حسین علیه السلام. پس در اون اقوام گذشته، در اون امتهای گذشته که با طوفان، با خداسه هوای سرخ، هوای زرد، هوای سیاه اون امتها هلاک می شدن، چه حکایت می کرد این حالت هوا، این حالت بادها، حالت غیظشون و غضبشون بر مصیبت حسین بود صلوات الله علیه. و کذالک البحار، می فرماد این از وضع هواست، از وضع بادهاست، اما دریاها چطور؟ همون فرمایش امام سجاد صلوات الله علیه که در مدینه حضرت روزه خوانی کرد. و کذالک البحار اذا تذکرت هذه الواقعة الهائلة، وقتی متذکر میشه این واقعه عظیم را، دهشت برانگیز را، این هول عظیم مصیبت حسین علیه السلام را، تموجت، همون جوری که امام سجاد فرمود دریا موجگونه میشه، امواج دریا به خروشان میاد، موج دریا. پس هر وقت دیدیم دریایی را، برکه را به موج آمد، موج این دریا گریه این دریاست بر مصیبت حسین صلوات الله. تموجد و افضربد و تقطمتد و تلاطمت، آبش بالا میاد، موجها سهمگین میشه، داره گریه میکنه بر مصیبت حسین علیه السلام، داره عشق میریزه بر مصیبت حسین علیه السلام. پس هر شیئی بر حسب خودش، بر حسب فطرت و خلقت خودش، بکاده و جمیع الخلائق، امام صادق فرمود هر شیئی بر حسب خلقت خودش در حال گریه بر سید و شهدا صلوات الله و سلام علیه. گفتیم که احادیث متواتره داره، اثباتش در احادیث هست الحمدلله، و نشر این اصل مهم و این سر عظیم به برکت بزرگان ما سعد الله مقامهم. خدا درجات این بزرگواران عالی است، متعالی بفرمان قلوب مقدسه این بزرگواران را انشاءالله از ما راضی و خوشنود بفرمان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.